الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تفصیل بین سنت و فریضه هم تمام شد. در ذهن ما اینه که ذیل حدیث لا تعاد اطلاق ندارد. خود لا تعاد هم تو ذهن ما اینه که اطلاق ندارد. لا تعاد و صلات همین نمازهای متعارف را بیان می کند، نمازی که شخص اتیان کرده در مقام امتثال برآمده است، لیکن یه نقصی پیدا کرده، یه نقصی داره، حالا ان نسیانن که قدر متیقن است، یا ان نسیانن و جهلن که اینم بعید نیست، جهلن قصوری یا لا تعاد مال کسی است که در مقام امتثال برآمده است، نماز را خونده است، نقص مایی دارد. شامل نمی شود کسی را که یک تکبیر گفته است و بعد رفته رکوع و بعد یک سجده بلا ذکر و بعدم بدون تشهد و سلام آمده خارج شده. اینا را نمی گیره لا تعاد و صلات. نماز متعارف را که خونده شده لا تعاد، نماز متعارف را می گیرد، اطلاق چنینی ندارد. نقص مایی دارد، در نقص ما پنجتا اگر باشد تعاد است و اگر غیرش باشد لا تعاد است. این که بگوییم لا تعاد اطلاق دارد نتونستیم تصدیق بکنیم، فضلاً از این که بگوییم از سنت و لا تنقض الفریضه اینم اطلاق دارد. قبول داریم مختص به نماز نیست، این فهم عرفی درسته که از باب تطبیقه، ولی ما چون به عمومش نمیتونیم اخذ بکنیم، به اطلاقش نمیتونیم اخذ بکنیم، اطلاقش برای ما حجیت ندارد. اگر خود صاحب مسئله یک جا تطبیق کرد فبها، تطبیق نکرد ما نمیتونیم تطبیق بکنیم. و من البعید جدا این که شخصی گوسفندی را با دستش فری اوداج کرده، حالا گوسفند کبوتری را، گنجشی را با دستش فری اوداج کرده، فکر میکرده فقط فریاداش کافیه، بدون چاقو، بدون وسیله و حدید. بعد سوال میکند از شخص، از مجتهدش، این حلال است یا حرام؟ بگیم چون جاهل بودم از سنت لا تنقض الفریضه نقض نمی شود، اینا بعیده. لذا این که مرحوم سید گفته احدی، تا اونجا که ما اطلاع داریم که مرحوم سید فرموده به اصطلاح موضوع باقی باشه باید تدارک بکنید، اگر تزکیه کردی به غیر حدید، هنوز گوسفند باقی است، مشتهد رش برگشت، نمیتونی بخورید، کسی فتوای به خلافش نداده، گفتنی هم نیست. این گوسفند را با ناخنش، الان این کبوتر را با ناخنش فری اوداش کرده، بگیم حلال، ولی الان که مجتهد رأیش این شده که فهمیده رأی مجتهد این است، بگیم حرام. از این اون گوسفند دیگه حرام، این حلال. ذهن متشرعی نمیپسنده اینها را. اینه که نه دیگه، از سنت الله تنقض الفریضه کار به تقلید دیگه نداره. صحبت اینه که اطلاقش، گوش بکنید حالا، اطلاقش، اطلاق میگه هر چی را در فرض جل سنت ترک کردی ضرر نداره. ذبح با حدید را ما در ظرف جل ترک کردیم، با دستمون کله این گنجش را کندیم مثلا فریاد شد. اتفاقا حالا بعضی و بلدن دیگه فریاد شد، بگیم از سنت لا تنقض الفریضه بعیده. با ناخونش میگم میبره چهار تا رگ گنجش که چیزی نیست که. خب اینه که ما در ذهنمون اینه که ولو از سنت لا تنقض الفریضه مختص به نماز نیست. استظهار مرحوم آقای خویی را در کتاب حج قبول داریم که فرموده الکبر الکلیه، ولی همانطور که خود ایشان به این کبرا عمل نکرده، خودش به این کبرا عمل نکرده است، ما هم تو ذهنمون اینه که به کلیت این کبرا مشکل عمل کردن، خصوصا که اگر ظاهرش نگاه کنیم مطلق از سنت لا تنقض الفریضه، ای به خاطر اینه که فریضه یک چیز مهمیه، سنت به اهمیتو نیست، وقت اطلاق داره ولو عالم هم باشی از سنت لا تنقض الفریضه، عالم را میگیره تا چه برسه به جاهل مقصر. حالا لا تعاد بعضیا میگن لا تعاد مقصر را نمیگیرد، عالم را نمیگیرد، کسی را میگوید که در مقام امتثال لا تعاد. ولی از سنت قاعده کلی دیگه، وجه از سنت لا تنقض الفریضه، وجهش اینه که اون فریضه به اینجور چیزا از بین نمیره، مثل وضو که فریضه با تقلیم و ظفر از بین نمیره. یه وجهش و فرقی نباید بشه بین عالم و جاهل. اینه خب لا تعاد میگن نقطه لا تعادشه، اون به خاطر لا یک فرد را داخل کرده در این کبرای کلی، کبرای کلی و کلیتش باقیه. لا تعاد مصداق او فرض جهل را داخل کرده در این کبرای کلی، میگن نقطه اطلاق ها از سنت لا تنقض الفریضه قوت فریضه و ضعف سنت است، با اطلاق داره. اینه که عالم که دو رکعت را پیغمبر اضافه کرده، میگه همون دو رکعتی میخوانیم، فریضه خدا را میخونیم، از سنت لا تنقض الفریضه دیگه باشه، ولی سنت دیگه. نه، و عقابش میکنن، چرا دو رکعت نخوندی؟ عقابش میکنن، ولی دو رکعت هم صحیحه، از سنت لا تنقض. اینا گفتنی نیست. ما توسعه از سنت را به غیر باب صلات میپذیریم، ولی توسعه را میپذیریم نسبت به اونجایی که خود صاحب شریعت تطبیق کرده است، اما جایی که تطبیق نکرده نه. بعضی جا هم میدونید خلافش را تطبیق کرده صاحب شریعت دیگه، مثل منسوسه، کسی که دست چپش را قبل از دست راست شسته جهلن، حضرت فرمود که وضوش باطله، با که ترتیب مثلا سنت دیگه، از سنت و لا تنقض یمتنن یقال اونا، یا در میقات حضرت فرمود این چیه واضح دیگه، تشبیه کرد بگفت این کل احرام قبل المیقات، احرام قبل المیقات احرام را پیغمبر اکرم تشریح کرده است، اگرم نگوییم از آیات قرآن استفاده می شود، برش آدابی سننی قرار داده که در میقات باشد، در میقات رو ترک کرد، اون احرامش باطله. نه، یه مواردی هم هست که این قاعده تطبیق نشده، یه موارد جزئی از تطبیق شده، ما در همون موارد جزئی که تطبیق شده اخذ می کنیم. سابقین هم یه معیده، هیچ کدام به اطلاق این از سنت لا تنقض الفریضه عمل نکردن. خبی تمام. دلیل آخری که برای اجزا آوردن از مختصات شیخون الاستاد بود که می فرمود این معتبره محمد ابن مسلم دلالت بر اجزا دارد، الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، حدیث نسخ می شود کما ینسخ القرآن. ایشان ادعا می فرمود مقدمه ای را، و اون مقدمه اینه که نسخ حدیث به بیان مقیدش هست، به بیان مخصصش هست، و الا اون نسخ واقعی نیست. الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، یعنی برای حدیث مقید میاد، برای حدیث مخصص میاد، برای حدیث مبین میاد و امثال ذلک. ینسخ کما ینسخ القرآن. خب چجور در موارد نسخ؟ همه میگن اجزای دیگه. در موارد نسخ کسی که قبلا حکمی را طبق آیه منسوخه آورده است، مجزی است قطعا، چون مطابق واقع. کذالک در حدیث هم اگر به مخصص ظفر پیدا کرد، به مقید ظفر پیدا کرد، الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. به حدیث شما عمل کردی، بعد به مخصص ظفر پیدا کردی. مثل ناسخه، چطور در باب نسخ عمل طبق منسوخ مجزیه، در باب تقیید و تخصیص و تبیین و حاکم و وارد و امثال ذالکم عمل به اون حدیث اول کفایت میکنه. اینه که اگر مجتهدی به حدیثی عمل کرد بعد کشف خلاف شد، این مثل باب نسخه و مجزیه. این ما تشبیه به نسخ در کلمات صاف اصول هم هست، مجددا نگاه کردیم و هم میگه اینا از قبیل نسخن. مثلا لیکن این فرمایش را ما هم زمان هم نمیفهمیدیم، با ایشون بحث میکردیم و ادعای ما ای بود که الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن ربطی به بحث اجزا نداره. فکر میکردیم دیگه ایشون دست برداشته از این حرف، ولی دیدیم نه، در این کتاب ایشون باز البته نه خیلی قول امروزی ها مانور ندادن، اجمالا الحدیث ینسخ رام آورده در کتاب دروسون فی علم الاصول. در این بحث دیدیم دوباره ایشون این را آورده. خب این حرف حرفیه که از اولش ما نفهمیدیم. وجهش اینه که این معتبره محمد ابن مسلم صدری دارد و اون صدرش اینه که میان به امام صادق علیه السلام عرض میکنن که شما یک جور روایت میکنید از جدتون، یه اهل سنت یک جور دیگه روایت میکنن، روایتاتون با هم اختلاف دارن. حضرت فرمود که وجه اختلاف اینه، الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. حدیثی را پیغمبر اکرم میفرمودن، اینا همون منسوخ را میشنیدن، اون ناسخ ها را نمیشنیدن دیگه، ناسخ ها به دست ما رسیده. الحدیث ینسخ، ما قبول داریم ینسخ به معنای وسیعش، ینسخ یعنی کلن از بین میرود یا مخصصش میاد، مقیدش میاد، چون احکام تدریجی بیان میشده، پیغمبر اکرم عامی را بیان میفرمودن، خب بعضی عامه شنیدن اما عام را نقل میکنن، چون دستشون کوتاهی از اهل البیت شدن، خاصی را که پیغمبر فرموده به اینا نرسیده. حضرت میفرماد وجه اختلاف اینه، اونا که نقل میکنن درست نقل میکنن، دروغ نمیگن، ولی اونا یه جز شنیدن جز دوم را نشنیدن. خب الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، یعنی حدیثی که از پیغمبر اکرم صادر می شود، این مقید بعدن دارد، مخصص دارد، کما این که در قرآن هم همین جوری هست. این معناش اینه. خب این ربطی بحث اجزا نداره، این مال صدور مخصصه، نه وصول به مخصص. بحث ما الان اینه، مجتهدی عام را دیده، مطلق را دیده، ظفر به مخصص پیدا نکرده، مخصص مقید بهش واصل نشده، طبق عموم فتوا داد. بعد فهمید که ای بابا این که مخصص داره. داستان ما وصوله در حالی که اونی که از پیغمبر اکرم حاصل شده، حادث شده، صدوره، عامی از پیغمبر اکرم صادر می شد، مطلقی از پیغمبر اکرم صادر می شد، بعدها مقیدش می آمد، بعد مقید صادر می شد. تمام کسانی که در این فترت، در این فاصله با عام عمل کرده بودن مجزی بلا شک. اما از زمانی که خاص صادر شد، مقید صادر شد، حاکم صادر شد، وظیفه متعین شد در اون خاص، این مجتهد به اون خاص نرسیده، حکمی را که فتوا داده خلاف واقع بوده. و به عبارت اخرى بین عام و خاص در زمان پیغمبر اکرم حکم واقعی همون عام بوده، عمل طبق عام عمل خلاف نبوده، کشف خلاف در کار نیست. بعد اون عامی که اول تشریع شده بعد تزریق شده به مخصصش، به مقیدش، کشف خلاف اونجا معنا نداره. فیجزی به خلاف محل کلام ما، اون که صادر شده خواسته، مجتهد به اون خاص نرسیده، خطا کرده، به عام رسیده است. اینه که الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، درست است که ینسخ یعنی یقید، یعنی یخصص، یعنی یبین و امثال ذلک، اینا درست این معنا، چون نسخ حدیث به همینها بوده. ولیکن این معنا بر محل کلام که مجتهد خطا کرده تطبیق نمی کنه. در محل کلام حدیث ینسخ نیست، حدیث نسخ شده قبلن، ای آقا وصل به منسوخ ولم یصل الى ناسخ، اخطأ وصل الى المنسوخ ولم یصل الى ناسخ. این که عمل به منسوخ، همین نکته را در ذهن بسپارید، عمل به منسوخ قبل از صدور ناسخ مجزی باشد، این ملازمه ندارد که عمل به منسوخی که وصله قبل از وصول به ناسخ مجزی باشد. این با هم ملازمه نداره، اون از یک وادیه، این از یک وادی دیگر است. اینه که الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن ربطی به بحث اجزا ندارد. آخر الکلام در بحث اجزا، بعضی ها اجزا را تأیید کردن به ما ورد فی حق المستبصر، منصوص روایت صحیحه داریم، مفتابه، جای شک نیست که اگر اهل سنتی بود مستبصر شد تشیع، فتوا بر همینه، نص بر اینه که قضای اعمال سابقش لازم نیست، اونایی که انجام داده مجزیه. بعضی ها طبعا لروایه فرمدن الا الزکات، در خود روایات داریم الا الزکات فانه وزعها فی غیر موضعه، زکات را باید دوباره تکرار بکنه. اما نمازهای باطلی که خونده صحیحه، روزهای باطلی که گرفته صحیحه، معید اینه. چجور مسلمی که به فتوای ابی حنیفه عمل کرده، به حنبلی عمل کرده و امثال ذلک، الان مستبصر شده میگید صحیحه، وقتی به فتوای مجتهد عادل شیعه عمل کرده بگه مجزی نباشه؟ بعیده. عمل طبق فقه حنبلی صحیح عمل طبق فقه شیعی باطل این گفتنی نیست. بعضی ها استشهاد کردن به این روایات و این فتاوی که در این زمینه یه، ولیکن این هم درست نیست. تو ذهن ما اینه که اینم اجنبی از بحث ماست. بحث اجزای عمل عامه، عمل عامه مجزیه، چه صحیحی آورده باشه چه باطل، چه صحیح باشه در مذهب ما چه باطل، اعادش لازم نیست، قضاش لازم نیست. این ملازمه ندارد که اگر مجتهدی عمل کرد بر طبق فتوای خطایش یا مقلدی عمل کرد بر طبق فتوای خطای مجتهدش، اینم مجزی باشه. نه، او در یه مورد خاصی وارد شده اهل سنت، شایدم این مختص به اونهاست. از این باب، از دو جهت، از این باب که تشویق بشن بیان مستفسر بشن. اگر بنا باشه ما به اونا بگیم اگر مستفسر شدی تمام اعمال باطل رو باید تدارک کنی، میگه ما به جهنم میریم مستفسرم نمیشی، این قبول نمیشه دیگه. یکی الاسلام یجب ما قبله، یک حکمتش همینه، برای این که اینا تشویق بشن به این که بیان شیعه بشن، اونها تشویق بشن بیان مسلمان بشن. این حکمتش، اگر نگیم اطمئنانن حکمتش اینه، احتمالاً حکمتش این باشه. این حکمت در اینجا نیست، شیعه مجتهد خلاف خطا رفته، خب حالا دوباره اعاده کنه، و حکمت اینجا نیست. یه جهت ثانیه هم همین که عسر حرج، اونا خب مبتلا هستن به اعمال باطله، شاید اون اعمال باطلشون خیلی زیاده. اعمال روزه را قبل از غروب افطار میکنن، وضو را به جای مسح میشورن، نه باطله دیگه. صحیح در جایی که شرایط ما رو داشته باشه دیگه، بلا نه، چون نه صحیحه که شرایط اجزای ما رو داره ولایت رو نداره. این بحثه، اونی که تام الاجزا و شرایط بلا ولایت مشهور میگن، بلا ولایت صحیحه ولی اجر ندارن، حبت شده اجرشون، بهش نمی روان که سامن آره او در کل عمرش قام لیله او، بهش برش حرامه، بهش فقط نمی رن. مرحوم آقای خوی میگه نه اصلا باطلم هست، خصوصا رو مبنای آقای خوی که ولایت میگه نداره، باطله که بدتره. نه نادر نیست دیگه، روزه را نه بازم بعض اعمالشون صحیحه، ای طور نیست. حالا صحبت سر اینه که اگر بنا باشه به مستفسر بگوییم تمامی اعمالی را که انجام داده ای که مطابق شریعت ما نیست، یا نه مطابق شریعت ما ولایت نداشته باطل است، این عسر حرج برش لازم میاد. شاید اونجا عسر حرج سبب شده بفرماید که مجزیه، اون عسر حرج در اینجا نیست که قبلا گفتیم دیگه نیست. چه میدونیم؟ این که ما تعدی بکنیم از اجزا، اینا یه خورده جنبه شعاری داره، فعمل به فتوای ابی حنیفه مجزی، عمل به فتوای آیت الله عظمای کذایی لایجزی، خیلی بعیده. نه بله، عیبی نداره اون مجزی باشه به خاطر جهاتی که در روی که اون جهات در این نیست، لذا این مطلب را نمیشه. خب به هازا یتم الکلام در بحث اجزا، بقیه یک کلامی که بله میباید و وقت قبل از اینها مطرحش میکردیم باز تأخیر افتاد، عیبی ندارم، یعنی تأخیر بیان از وقت حاجت قبح نداره اگر جهتی داشته باشه. و آن کلام راجع به تفصیل مرحوم صافوصول دوره قبلا ما نوشتیم این تفصیل مفهوم نداره، مفهوم نمیشه چی است. این دوره هم همینطور زود گذشتیم، برخورد کردیم به فرمایش محقق اصفهانی. محقق اصفهانی میگوید بعض الاجله، شاید میرزا حبیب الله رشدی میگه قال بعض الاجله که شیخ انصاری کتاب فصول را با یکی از اعلام تلامذش فرستاد سراغ صاحب الفصول، به شاعی علمی که از بزرگان شاگردانش بود، گفت کتاب را ببر پیش صافوصول. اون صافوصول زنده بوده دیگه، شیخ انصاری اواخر عمر صافوصول رو درک کرده، برو بگو این عنوان را برای ما توضیح بده، این عنوانی را که اخذ کرده در کلامش، عنوان تفصیلش را. این علم هم کتاب را میبره پیش صافوصول و میگه این عنوانی را که اینجا اخذ کردی، عنوانش اینه، صافوصول تفصیل داده فرموده اون واقعی را که انجام میدهد امکان مشروعیتش به مقتضی الفتوا یجزی، و اگر به مقتضی نه و ان لم تکن کذلک فلا یجزی. این عنوان را برای ما توضیح بده، یعنی چه؟ این علم کتاب را میبرد، با صافوصول صحبت میکند، بحث میکند، بر میگرده به شیخ انصاری میگه معنای محصلی ما نفهمیدیم. با این که توضیح داده صافوصول، باز میگه ما معنای محصلی دستمون نیامد، دستگیرمون نشد. که چی میگه مرحوم صافوصول؟ واقعاً خیلی مجمل و بله مندمج حرفش. مثالایی که میزنه ببینید، میگه اگر واقعه واقعی هست که مما یتعین و کونا شرعیتن ان یکون به مقتضی الفتوا ثابت، میگه یه عقد فارسی، یه واقعی عقد فارسی، عقد نکاح فارسی خوندن یک واقعیه، میگه این مشروعیتش یتعین به فتوای اون مجتهدی که میگفت عقد فارسی مجزیه. اینجا اینجور میگه، میگه اینجا اگر عقد فارسی خون بعد مجتهد فوت کرد، یا مجتهد عدل عدول کرد، یا مقلد عدل، گفته اینجا مجزیه، این عقد نکاح فارسی مجزیه. بعد آمده در قسم دوم میگه و امکانت الواقعه مما لا يتعين مشروعيتها بمقتضى الفتوى السابق، مثال میزنه، چند تا مثال میزنه. یکیش اینه، مجتهد میگفته ده رزعه، بحث دیگه، ده رزعه آیا محرمیت میاره یا نمیاره؟ مجتهد گفت ده رزعه محرمیت نمیاره، نکاح کرد با این زنی که به شیر داده، گفت محرمیت نمیاره. بعد از مدتی مجتهد عدول کرد، گفت نه، ده رزعم محرمیت میاره، گفته اینجا عقدش باطل میشه بقاعه. عقد فارسی بخوانی صحیحه، عقد بر ده رزعه بخوانی باطل میشود. او را گفته که مشروعیت به فتوای مجتهده، این مشروعیت فتوای مجتهد نیست. چه فرق میکنن؟ واقعا نمیتونیم بفهمیم. عقد فارسی امکانت الواقعه مما، اگر عبارتش باشه بخونید، میگه امکانت الواقعه مما یتعین مشروعیتها یا مما یتعین وقوعا شرعیا به مقتضی الفتوا السابق. همین مثالا رو میزنن. بعد میگه و اگر واقع چنین نیست، باز اون مثال میزنه. چه فرق بین این مثال ها؟ اصلا مگر دومی هم به مقتضای فتوای سابق نبوده؟ دومی هم به مقتضای فتوای سابق بوده. چه فرق میکنه؟ عقد فارسی خونده به مقتضای فتوای اول، عقد بر عشر رضعات خونده بازم به مقتضای فتوای اول. این که ایشان فرموده فرموده واقعا دو قسم است، یتعینو به مشروعیتش به مقتضی الفتوی السابق ولا یتعین، اینا همش یتعین به فتوای سابقه. لذا مرحوم آخون حمل کرد این تفصیل را بر احکام و متعلقات. متعلقات مثل نماز، روزه، حج، گفت اینجا یتعین به فتوا. یتعین نماز چیست؟ یتعین. اما نمیدونم عشر رضعات داده، اونا گفت موضوعات، موضوعات خارجیه لا یتعین. اینجور توجیه کرد مرحوم آخون. مرحوم آخون قسم اول را بر متعلقات حمل میکنه، متعلقات مستنبته، قسم دوم را بر موضوعات خارجی حمل میکنه که اینم نادرسته. همین صاف اصول در همین بحث قسم دوم میگوید اگر گوسفندی را گفت، اگر حیوانی را گفت حلال گوش، ارنب گفت حلال گوشته، ذبحش کردن، این حلال گوش را ذبح کردن، هنوز نخوردن، از فتواش عدول کرد، گفته اینجا باید به فتوای جدید عمل کنه و نخورد این را. قسم دومه، ارنب را فتوا داد حلال، بعد ذبح کردن عدول کرد به حرمت، گفته اینجا باید این حیوان را نخورن. امی که سیدم داشت دیگه، واقعی جدیده. همین آمده باز در ادامه کلامش، در ادامه کلامش فرموده عکسش، حالا عکس مسئله ایجور نیست. عکسش چیه؟ گفت ارنب حرامه. اینا آمدن ذبح کردن، تسکیش کردن، بعد یا آقا دوباره از سوال کردن، یه تأملی بکنی، دقتی بکن، میشه گوشت ارنب رو حلال کنی؟ رفت و دوباره فحص کرد و بله حلالی. گفتن نمیشه بخوری. اون یکی را میگه میشه بخوری، اون یکی را میگفت نمیشه، ارتکازش درسته ها. اون یکی را گفت که نمیشه بخوری، خب این ارنب موجوده، اونم میگه حرامه، الان این لحم را میگه حرامه، ولی اون یکی را میگه که نمیشه بخوری از بابی قبلن گفته حرام و حرمت قبلی رو استصحاب میکنی. بگیم قبلن که فتوا دادی حرام، حرام بود، الان استصحاب میکنیم حرمت را. والله ما که نفهمیدیم این، بیشتر به اون فرمایش علم، اون علم تلمیز شیخ انصاری بیشتر رسیدیم که گفت صاحب اصول حرفش مفهوم نمیشه، معنای محصلی نداره، اصلا این عنوان رو نمیفهمیم یعنی چی. بخوند امکانت الواقع مما یتعینو، پیدا نشد؟ این دومیه، نه چارخد، نه یک با این کتاب شما یک صفحه و برتره، یک صفحه و نیم و برتره. این قسم دومه، میگه که لا یتعین واقعا. خب ما نتونستیم اینا را بفهمیم، ولیکن این که یه جهت که متعرض شدم یه حرف را دوباره تکرارش کردم به خاطر اینه. مرحوم شیخ اصفهانی فرمودن نه مرادش روشنه. گفته ای که علم، تلمیذ علم گفته معنای محصلی نداره هو عجیبون. نه معنای خوبی داره گفته. آره همون حفظ کرده بودم عبارت را تقریبا همینجور خوندیم از آیه بهتر خوندیم دیگه. خب مرحوم شیخ اصفهانی فرمودن نه این معنای خوبی داره، اصلا درستم هست، تفصیل صاف فصول را بیان کرده قبولم کرده، گفته حرف متینیه. مرحوم شیخ اصفهانی فرموده یکی از تفصیلات میشه، نه تفصیل بین متعلقات احکام، تفصیل آخر که ایشان ادعا داره که مقصود صاف اصولم همینه. ایشان میفرماید وقایع دو قسمن، یه واقعیه تحدث و تفنا، از بین میره، لیس لها بقاءن، اجور نیست که یمر علیه زمانان، نه حادث میشود و فانی میشود. مثل نماز، نماز مشکل گفت صورت جزش نیست، اینم نماز خوند و بلا صورتن تمام شد، یه واقعی بود و نماز بی صورت، حدثت و ارتفعت تمام. قسم دوم اینه که نه واقعت تبقا، مثل اون با غیر حدید ذبح کرده است، با دستش فریاداش کرده است، مشتهد میگه با غیر حدید عیبی ندارد، اینم با غیر حدید ذبح کرد، ناخورده مشتهد عدول کرد، فرمده اینجا واقعه باقیه در طول زمان. واقع عبارت است از اکل لحم این مذبوح بالاستیل، هنوز باقیه. ایشون ادعا دارد مراد از دو عنوانی را که صاف اصول آورده است این است، انکانت الواقعه، فلسفه سراغ فلسفه، انکانت الواقعه مما يتعين وقوعها شرعا العمل بمقتضى فتوى المجتهد، میگه اگر واقعه واقعیه که تعینش تعین معین میشه و دیگه باقی نمیمانه، تعینش به مقتضای فتوای جنب اصطلاح سابق است، یعنی گفته مرادش از این که یتعین فی وقوع شرعا العمل به فتوا المجتهد سابق، یعنی دیگه تعین پیدا میکنه، تشخص پیدا میکنه، از وجود به عدم میاد، بعدم از بین میره دیگه. گفته مرادش اینه. اون یکی دیگه مرادش اینه که نه واقع هنوز باقیه، گفته مرادش از این دوتا عنوان اینه، مثالایم که زده همین جوره، بنابراین مرادش روشنه، روشنه مرادش، معنای محصل داره و گفته درستم هست، ما هم همینجور تفصیل میدیم. این فرمایش که شیخ فرموده، لیکن در ذهن ما اینه که اگر واقعا مراد صاف اصولی بود نمیشد و علم نفهمه که یه علمی بلند شده، این همه را ظاهرا شیخ نجف بوده، صاف اصول کربلا بوده، این فرستادش به کربلا، اون علم از تلامزن نفهمه، اگر مرادش ای بود بیان میکرد میفهمید، نمیشه نفهمه. نه ما تو ذهن ما اینه که این عبارت ها به این معنایی که ایشون میگه نمیسازه. مما ينبه على ذلك، اینو روش فکر بکنید. این دوتا عبارت ببینید، ان کانت الواقع مما يتعين وقوعها شرعا العمل بمقتضى الفتوى، بگیم معناش اینه که یعنی بقا ندارد، عبارت با این نمیساز. و مما ينبه بر بطلان این تفسیر اینه که دوتا مثالی که عرض کردم، اون دوتا مثال از این جهتی که ایشان میگه هیچ فرق نداره. عقد فارسی را میگه قسم اول، میگه یجزی. عقد بر عشر رضاعت را میگه لا یجزی، چه فرق میکنه؟ او عقد بسته بر زن، اینم عقد بسته بر این زن، او فارسی، این یکیم عقد خونده دیگه، چه فرق میکنه؟ بدترشون مثال دومه. مثال دوم، ارنب را گفت حلال، ذبح کردی، برگشت میگی حرام، دست ندن. ارنب را گفت حرامه، بعد برگشتی گفتی حلال، گفته یجزی. چجور میشه آخر؟ اگر مما یتعین لا یتعینه، در هر دو لا یتعینه. اگر بقای در زمانه، در هر دو بقای در زمانه، چه مثل که تتمه، خیلی تفصیل داده صاف اصول، به ذهن میاد تتمه کلام را ها شیخ نگاه نکرده که این مثال را آورده صاف اصول. حیوانی را ذبح کرد، مشتهد گفت حرامه، بعد از ذبح عدول کرد گفت حلاله، گفته بازم نمی یجزی، گفته همون حرام را باید ادامه بدهد. به نظرم نگاه نکرده تتمه کلام را. اون چرا صاف حاشیه اصفهانی در توجیه کلام صاف اصول فرموده، نه با او عنوانها جور در میاد، عنوانها معنی محصلی ندارد، نه با امثله جور در میاد. اینه که بهتر همینه که بگیم که این تفصیل معنای معقولی ندارد. به هذا یتم الکلام در بحث ازا. فردا یک مقدار اینها را دستبندی میکنیم، وارد بحث جدید میشیم که مشتهد اگر عدول کرد باید خبر بده یا نه. آخون نیاورده ولی اینو بیان خواهیم کرد.